ساعت 11 به رادیو فردا گوش میکنید. یک ایرانی پناهنده به بریتانیا برنده معتبرترین جایزه ریاضی جهان شد. احمد جنتی برای 27مین سال متوالی دبیر شورای نگهبان باقی ماند. و نیروی انتظامی به سوی معترضان استانی گاز اشکاور شلیک کرد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این بخش خبری همراه با خبرها و دو گزارش. اول خبرها. کوچر بیرکار، ریاضیدان ایرانی که در دانشگاه کمبریج تدریس می‌کند، به عنوان یکی از 4 برنده بزرگترین جایزه ریاضی جهان موسوم به فیلدز برگزیده شد. اسامی برندگان این جایزه ارزشمند که به عنوان نوبل ریاضی شناخته می‌شود، روز چهارشنبه در مراسمی در شهر ریو دو ژانیرو برزیل اعلام شد. کوچر بیرکار متولد سال 1366 در شهر مریوان کردستان است و سالها پیش به بریتانیا پناهنده شده است. وی به مجله کوانتا گفته است زمانی که دانشجوی دوره کارشناسی در دانشگاه تهران بود به بریتانیا سفر کرد و آنجا درخواست پناهندگی داد. جایزه فیلدز هر 4 سال یک بار به ریاضیدانان برجسته زیر 40 سال داده می شود. دوره قبل هم مریم میرزاخانی، ریاضیدان ایرانی آمریکایی و استاد دانشگاه استنفورد به دریافت این جایزه نائل شد. خانم میرزاخانی 24 تیر ماه پارسال بر اثر بیماری سرطان درگذشت. 3 نفر دیگر به نامهای پیتر شولتز، استاد دانشگاه بن آلمان، آلسیو فیگالی، ریاضیدان ایتالیایی و آکشای ونکاچ، استاد استرالیایی در دانشگاه استنفورد، برنده مدال فیلدز شدند. جایزه هر کدام از برندگان 15,000 دلار کانادا به صورت نقد است. احمد جنتی که از مسن‌ترین روحانیون حکومت ایران به شمار می آید در سن 91 سالگی برای 1 سال دیگر به عنوان دبیر شورای نگهبان ابقا شد. شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی نظارت دارد و صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات مختلف در کشور را بررسی می‌کند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز چهارشنبه در گزارشی از انتخابات هیئت رئیسه شورای نگهبان نوشته است که عباس علی کدخدایی هم به سمت قائم مقامی دبیر و سخنگویی شورای نگهبان برای 1 سال دیگر انتخاب شده است. این گزارش مشخص نمی‌کند که آقای جنتی و آقای کدخدایی با چند رأی اعضای شورای نگهبان به سمت دبیر و قائم مقام دبیر این شورا انتخاب شدند. احمد جنتی که از چهره‌های نزدیک به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود، از سال 1371 تا کنون دبیر شورای نگهبان بوده است. و بر اساس تصاویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی، در دومین روز اعتراضات در منطقه شاپور جدید اصفهان، نیروهای انتظامی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور و تفنگ پینت بال استفاده کردند. شعارهایی نظیر خامنه‌ای حیا کن، حکومت رها کن هم در تجمعات اصفهان شنیده شده است. همچنین بر اساس همان تصاویر، معترضان با آتش زدن لاستیک ماشین در خیابان مانع ورود خودروهای نیروی انتظامی شدند. گوهردشت کرج و شهر اصفهان روز گذشته شاهد تظاهرات در اعتراض به مشکلات اقتصادی و معیشتی بودند. تصاویری از اعتراضات گوهردشت در سه‌شنبه شب نشان می‌داد که نیروهای انتظامی به سوی معترضان کرجی گاز اشکاور شلیک کردند. ایران در ماه‌های اخیر دستخوش بحران‌های شدید در بازار ارز و طلا و گرانی کم سابقه شده و این بحران‌ها موجی از اعتراض‌ها را به همراه داشته است. می‌پردازیم به گزارش اول. در حالی که فشارها بر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای ترمیم کابینه ادامه دارد، طرح سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از او هم روز چهارشنبه رسمیت یافت. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با تغییر سخنگوی دولت موافقت کرد. به گزارش ایرنا، محمد باقر نوبخت، سخنگوی سابق دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اعلام این خبر در فضای مجازی نوشت که درخواست کرده است به دلیل شرایط جدید اجازه یابد همه توان خود را صرف حوزه برنامه و بودجه کند. نوبخت پیشتر و در حاشیه نشست دولت در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه اکنون وقت تصفیه حساب سیاسی نیست گفته بود:
من ترجیح دادم برای اینکه زمینه در جهت اصلاح و بهبود در کابینه پیش بیاد دست آقای رئیس جمهور باز باشه داوطلبانه و بدون ارتباط اینکه ارز با سازمان برنامه بودجه داشته باشه، شخصا آمدم و درخواست کردم که از همه مسئولیت‌های موجود دولت کنارگیری بکنم.
در همین حال به دنبال نوسانات شدید بازار ارز و تأثیر آن بر اقتصاد ایران، از ترمیم کابینه دولت حسن روحانی نیز سخن به میان آمده و یک امام جمعه و چند نماینده اصولگرا از حسن روحانی خواستند که تیم اقتصادی خود را عوض کند. روز گذشته ابوالفضل سروش، نماینده تهران و عضو فراکسیون امید، نیز به ایسنا گفت 200 نماینده در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار تغییر تیم اقتصادی دولت شدند. این نماینده گفت اگر این 3-4 مدیر اقتصادی دولت با تفاهم مجلس و دولت تغییر نکنند، مجبور خواهیم بود این آقایان را با استیضاح برکنار کنیم. با این حال حسن منصور، کارشناس اقتصاد ساکن بریتانیا، معتقد است با کنار رفتن افراد و از جمله محمد باقر نوبخت، تفاوت چندانی در اصل مسائل و مشکلات اقتصادی ایران رخ نمی‌دهد.
مهم این است که چه سیاستی در پیش گرفته میشه. جابجا شدن افراد برای اجرای سیاست‌های موجود هیچ تغییر رو وجود نخواهد آورد. تا جایی که اطلاع داریم از این تاریخ چند ساله گذشته آقای روحانی و کابینش، آقای نوبخت جزو به اصطلاح طیف راست اقتصادکاران دولت بوده. در نتیجه در این خرابی‌های موجود اگر نقشی رو بشود به دولت اختصاص داد، قطعاً نوبخت در اونجا یکی از نقشای تعیین کننده رو داشته. ولی مسئله این نیست. مسئله این است که مشکل اقتصادی ایران آیا به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مربوط هست یا نه؟ اگر هست تا چند داد و اگر نیست به چی مربوطه؟ بنده اگر خیلی شماتیک و کوتاه عرض کنم، می‌شود گفت حدود 90% مسائل اقتصادی ایران ناشی از سیاست‌های کلان مملکته که مسئولیتش پای رهبری نوشته میشه مستقیم. اون 10-15% باقی که در دست دولت هست، در اونجا هم دولت نواقص بسیار چشمگیر داره. یعنی دولت از نظر تعیین سیاست‌های پولی، یعنی تولید نقدینگی، از نظر تعیین نرخ ارز، از نظر تعیین نرخ بهره پول، از نظر اصلاح نکردن نظام بانکی مسئولیت های مستقیم داره. تصمیم های غلطی که دولت در همین چارچوب امکانات محدود خودش گرفته، مایه یک فاجعه در همین 2 ماه گذشته شده.
در همین حال خبرها حکایت از آن می‌کند که در پی بالا گرفتن مشکلات اقتصادی دولت و به دنبال آن مشکلات معیشتی مردم، طرح سؤال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهوری روز چهارشنبه 10 مرداد ماه رسمیت یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از علی لاریجانی رئیس مجلس، با اعلام وصول این طرح اکنون حسن روحانی رئیس جمهوری موظف است ظرف مدت حداکثر 1 ماه در مجلس حضور پیدا کند و به سوالات مطروح پاسخ دهد. پرسش نمایندگان از رئیس دولت جمهوری اسلامی عمدتاً به مسائل اقتصادی کشور مربوط می شود و آقای لاریجانی آن را در قالب 5 محور خلاصه کرده است. این 5 محور از قیمت کالا و ارز در ماه‌های گذشته تا تحریم‌های بانکی و کاهش ارزش پول ملی ایران را شامل می‌شود. مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی ساکن پاریس، در مورد این اقدام مجلس به رادیو فردا می‌گوید:
این اعمال فشار بر دولت روحانی برای تغییر برخی از وزرا به معنای تغییر خروجی اقتصادی دولت روحانی نخواهد بود، چون سیاست‌گذاری‌های اصلی و اون تیمی که دارن هدایت می‌کنن برنامه‌های اقتصادی دولت رو تقریبا به محوریت خود آقای روحانی و با همراهی کسانی مثل آقای نوبخت، مثل آقای نهاوندیان یا برای مشاوران اقتصادی ارشد ایشون تقریبا تعریف شده و رویکردها و سیاست‌گذاری‌های اینها مشخصه. از طرف دیگه باید به این نکته مهم اشاره کرد که همه بازی اقتصاد و مدیریت اون در اختیار دولت نیست. چنان که بخش مهمی از بحران اقتصادی موجود در حال حاضر در کشور ریشه در سیاست‌گذاری‌های نهادهای خارج از دولت و همینطور فشارهای بین‌المللی به ویژه این تحریم‌های فزاینده آمریکا علیه ایران داره که خود این تحریم‌های اقتصادی به نوعی گره خورده با سیاست خارجی و رویکردهای بین‌المللی کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی و ماجراجویی‌های منطقه‌ای اون که شخص اول نظام آقای خامنه‌ای و نیروهای امنیتی نظامی همراه ایشون به تعبیری طراح و هدایت کننده اون هستند و به بیان دیگه دولت روحانی فقط بخشی از بحران اقتصاد رو میتونه ترمیم یا مدیریت کنه.
در این میان حسن روحانی و کابینه‌اش سخت در تلاشند که اوضاع را آرام کنند و بر مسائل عرصه اقتصادی اشراف پیدا کنند.
تأثیر ترمیم دولت در نوسانات اقتصادی ساعت 11:10:50. به گفته روسیه در مذاکراتی که اخیراً در همکاری با ترکیه و ایران در سوچی برگزار شد، زمینه حل سیاسی بحران سوریه فراهم شده است، اما بنابر بعضی گزارش ها هم حضور ایران در سوریه در مذاکرات سوچی به عنوان چالشی در برابر حل بحران سوریه مطرح شده است. گزارش آنا راسکویا.
مذاکرات دولت و مخالفان بشر اسد در سوچی با صدور بیانیه پایان یافت که در آن بار دیگر بر ضرورت نابودی تروریسم، حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه، تسریع روند اصلاحات قانون اساسی و مشارکت جامعه جهانی در بازسازی و کمک به بازگشت آوارگان و پناهجویان سوری تأکید شد. برگزاری این مذاکرات ابتکار روسیه، ترکیه و ایران است و 9 دور پیشین آن در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شده بود. الکساندر لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، اعلام کرد دور بعدی این مذاکرات در نوامبر برگزار خواهد شد و پیش از آن نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران در ژنو با مسئولین سازمان ملل رایزنی خواهند کرد. ماه آینده سران روسیه، ترکیه، فرانسه و آلمان در آنکارا اجلاسی خواهند داشت و حوالی همان تاریخ دیدار رهبران روسیه، ترکیه و ایران در تهران نیز در نظر گرفته شده. او به تأکید بر اینکه تمام این تحرکات دیپلماتیک در تکمیل رویکرد روسیه برای حل این بحران است، همکاری با ترکیه و ایران را ستود و گفت:
نتایج کار ما روشن است. امروز چارچوب آستانه به عنوان یگانه مکانیزم بین‌المللی تصمیماتی اتخاذ می‌کند که اجازه می‌دهد به سمت پایان جنگ در سوریه حرکت کنیم.
نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه در حال همکاری با ترکیه و ایران را مورد ستایش قرار داد که مطابق گزارش ها دو موضوع بر فضای مذاکرات سوچی سایه انداخته: مخالفت مصرانه ترکیه با عملیات نظامی ارتش سوریه در ادلب و ادامه حضور ایران در سوریه. به گزارش روزنامه کامیرساند، انتقاد دمشق از موضع ترکیه و تأکید بر ضرورت تصرف کامل ادلب آخرین پایگاه مخالفان اسد نارضایتی مسکو را برانگیخته. همزمان لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، به خبرگزاری تاس گفت چنانچه اسد و مخالفانش در ادلب نتوانند در اسرع وقت به مصالحه برسند، حوصله مسکو ممکن است سرآید. او در همین مصاحبه گفت نیروهای وابسته به ایران تا 85 کیلومتری مرز اسرائیل عقب نشینی کردند و به گفته وی این باعث شده با بی‌طرفی اسرائیل منطقه بزرگ جنوب سوریه ظرف تنها 40 روز تحت کنترل کامل نیروهای دولتی قرار گیرد. به گزارش تاس، طی مذاکرات سوچی دیدگاه‌های متفاوت درباره نقش ایران در سوریه مطرح شد. کامیرساند در این باره نوشت مخالفان اسد از روسیه خواستند به کاهش نفوذ تهران کمک کند. آیوان الاسیمی، سخنگوی هیئت مخالفان در سوچی، به این روزنامه گفت اگر روسیه به بمباران‌ها پایان دهد مشکلی با این کشور نداریم، اما نمی‌خواهیم ایران سوریه را کنترل کند. او افزود برای نمایندگان مسکو تشریح کرده ایم. امروز دمشق کاملا تحت کنترل تهران است. 12 سازمان ایرانی مشغول ترویج ایدئولوژی جمهوری اسلامی در سوریه هستند و به گفته ایوی در طولانی مدت این روند برای خود روسیه نیز دردسرساز خواهد شد. این در حال است که حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه ایران، سه‌شنبه در سوچی تأکید کرد ایران به درخواست دولت سوریه با تروریسم مبارزه می‌کند و به گفته وی ادامه حضور ایران نیز به اوضاع میدانی و سیاسی در سوریه و تصمیمات دمشق بستگی خواهد داشت. دوشنبه آناتولی ویکتروف سفیر روسیه در اسرائیل درخواست خروج ایران از سوریه را غیر واقع بینانه دانست و گفت روسیه نمیتواند ایران را به خروج از سوریه